بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثر عدله قائلین به جواز تقلید مجید، اون هم تقلید ابتدایی بود. تا به حال سه دلیل رو ما بیان کردیم و هر سه دلیل ملاحظه فرمودید که مورد مناقشه واقع شد و قابل قبول نبود. دلیل چهارم، یعنی ادله این سبلتان شده، ادله کسانی که میگن تقلید مجید جایز نیست، سه دلیلش رو تا به حال بیان کردیم. این سه دلیل مورد مناقشه بود. چهار دلیل دیگر در اینجا مجموعاً وجود داره که انشاءالله بتونیم امروز این چهار دلیل رو بیان کنیم و ادله اینها تمام بشه. دلیل چهارم اینها که هم مرحوم مقدس اردبیلی نقل کرده، هم مرحوم شیخ انصاری از یکی از حواشی بر شرایع این دلیل رو نقل کرده، اینه. این دلیل چند مقدمه داره. مقدمه اولاش این است که دلائل و مدارک مجتهد و فقیه غالباً عنوان ظنی رو داره، یعنی یک دلائل و مدارکی که موجب قطع به حکم بشه نیست، قطع آور نیست. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که این ظن با دو تا خصوصیت اعتبار داره. خصوصیت اولش این است که این ظن برای کسی حاصل شود که اهلیت استنباط داره، و لذا اینجا تصریح شده در این مقدمه که اگر این ظن برای کسی که لیس له اهلیت استنباط حاصل بشه، این اعتباری نداره. باید این مظنه برای کسی حاصل شود که خودش اهلیت استنباط داره. و خصوصیت دوم این است که این ظن در نظر این شخص مجتهد عنوان راجح رو داشته باشه، یعنی مجتهد برای او ظن راجح به حکم شرعی پیدا بشه، به طوری که اون احتمال مخالف یا معارض در نظر مجتهد منتفی باشه. نتیجه این دو تا مقدمه این میشه: یک استنباطی را که مجتهد میکند چون دلائل و مدارک او ظنیه و این مظنه برای مجتهد باید حاصل بشه و به حد ظن راجح برسه، بعد از این مقلد میتواند از او تبعیت بکنه. حالا اگر این مجتهد مرد، وقتی که مجتهد مرد، این ظن مجتهد زائد میشه و از بین میره، یعنی اون چه که بالاخره موضوع بود برای حجیت این فتوا عبارت از ظن راجح حاصل للمجتهد، اما الان مجتهد افتاد و مرد، وقتی که مرد دیگه ظنی وجود نداره تا ما بیاییم که آیا این حکمی که استنباط شده حجیت دارد یا نداره. به عبارت اخرى این است که حجیت حکم ظهوتن و بقاءن، حدوثن و بقاءن، دائر مدار این زنه. و لذا در همون زمانی که خود مجتهد زنده، اگر این ادله تا زمانی که برای مجتهد زن آوره موجب مذنب، اون هم زن راجه، مجتهد میتواند به اون چه که زن به او پیدا کرده فتوا بده و عمل کنه. اما اگر در همون زمانی که زنده این مذنه مجتهد اگر از بین رفت، حالا رو هر جهتی، یه خود مجتهد هم نمیتونه فتوا بده، دیگه نمیتونه فتواری به اون حکم اول بده، بعد از آنی که از دنیا میرود این زن باقی نیست، زائل شده، چیزی که ملاک و مناس برای حجیت باشه الان دیگه وجود نداره. به عبارت اخرى در این دلیل میگوین اونی که موضوعیت برای حجیت فتوا داره زن نیست که مجتهد پیدا میکنه. خب حالا مجتهد که از دنیا رفت این زن باقی نیست، ملاک حجیت باقی نیست، پس تقلید مجد به نحو ابتدایی جایز نیست. این دلیل آیا دلیل قابل قبولی هست یا نه؟ ما برای جواب از این دلیل اینطور میگیم، میگیم که ملاک حجیت فتوا یکی از این دو امره، یا میگیم فتوا از باب تعبد حجته، شارع ما رو و مردم را و عوام مردم را متعبد کرده است به عمل به فتوا عرض بودن. خب اگر ما حجیت فتوا را از باب تعبد دانستیم این حرفا دیگه معنا نداره. حصول زن، اونم زن راجع، اونم در نفس مجتهد، این حرفا نیست. مجتهدی فتوا داده، این فتوا حجتون شرعیتون تعبدیه، ما باید در طبق این فتوا عمل بکنیم. اینم فرقی نداره در زمان حیات باشه یا بعد از حیات باشه. اونهایی که میگن فتوا حجیت تعبدی داره نیامدن قید بزنن که در زمان حیات حجیت تعبدی داره. و به عبارت اخرى اگر ما دلیل رو حجیت تعبدی قرار دادیم، باید داریم ادله‌ای که فتوا را به نحو تعبد حجت میکنه اونا رو بررسی بکنیم. راه دوم این است که بگیم نه، حجیت فتوا از باب ظن راجح حاصل در نزد مجتهده، نه ظنی که مقلد پیدا بکنه. نه، میگیم آقا مجتهد نمیتواند یقین به احکام واقعی پیدا بکنه، از مرتبه بعدش ظن به حکم واقعیه. و ملاک این که ما میگیم این فتوا برای دیگران حجیت داره این است که این مجتهد نسبت به حکم واقعی ظن پیدا کرده. خب اینا آمدن گفتن وقتی مجتهد مرد این ظن هم ظاهر میشه و از بین میره. جواب این است که حدوث این مذهب کافیه. کسانی هم که میان فتوا را از باب تعبد حجت نمیدانند، از باب حصول زن حجت میدانند، حدوث این زن کافیه. یعنی اگر این زن برای مجتهد حاصل شد مقلدم توجه پیدا کرد که مجتهد ظن به این حکم واقعی پیدا کرده، این کافیه، زده. فقط یه چیز هست که میتونه این ظن رو از ذهن ببره، اگر خود به خود از ذهن رفت یا معارضی حاصل شد. اینجا ما میتونیم بیاییم بگیم بود یک حجیت ساقطه، اما با موت ما نمیتونیم بگیم زن از بین رفته. با موت شخص از بین میره، شخص از بین رفت دیگه معنا نداره بگیم این زن ندارد. به عبارت اخرى این نزنه که برای مجتهد حجیت داره، اگر به نحوی شد که سالبه معدوله شد، یعنی موجبه معدوله شد، بگید به این حد بشه، بگید مجتهدون لا زنده. اگر به این حد شد، موجبه معدولت المحمول شد، اون وقت میتونیم بگیم اون زن سابق اعتبار نداره. اما اگر به نحوی سالبه به انتفاع موضوع شد، یه وجهی برای عدم حجیتش نیست. لذا این دلیل چهارم هم ملاحظه فرمودید که این اشکالات رو داره. دلیل پنجم اینه، گفتن که دلیل پنجم کسانی که میگویند قول مجید و فتوای مجید و رجوع به مجید و تقلید ابتدایی مجید جایز نیست، دلیل پنجمشون اینه، گفتن ما اجماع داریم بر این که باید رجوع کرد الال اعلم الاوره. ادعا کردن اجماع داریم که باید به اعلم مجتهدین رجوع کرد و در میان اعلم اوره هم باشند. اگر ما بگیم تقلید مجید جایزه، تشخیص اعلن اوره بیشتر ممکنه، برای اینکه در زمان واحد و در عصر واحد ما نمیتونیم اعلن رو تشخیص بدیم. حالا دیگه بگیم آقا از 1200 سال پیش تا حالا اعلن چی بوده؟ وقتی در زمان واحد و نسبت به علمای عصر واحد تشخیص اعلم قوره برای انسان عادتا ممکن نیست، قطعا نسبت به عصرهای گذشته امتناع داره. پس میخوان بگن همینی که اجماع قائمه به اینکه تقلید اعلم و قوره واجبه، به دلالت اقتضا دلالت دارد بر این که تقلید ابتدایی مجید جایز نیست. چون اگه تقلید ابتدایی مجید جایز باشه دیگه اعلم و اوره لزوم تقلید ندارد. این که چند جواب میشه داد؟ جواب اول این است که این اجماع درستی نیست. این که میگیم اجماع داریم بر تقلید اعلم و اوره، لم یثبت هذا الاجماع. این اولا. ثانیا، این ثانیا رو مرحوم اردبیلی فرموده. خب چه اشکالی داره؟ با رجوع به کتب و مصنفات علماء گذشته، الان دو نفر بگن آقا ما کتب شیخ مفید و شیخ طوسی و زیجل مرتضی و ابن ادریس و ابن حمزه و علامه و محقق و شهیدین و همه اینا رو دیدیم، مثلا علامه تو اینا یا محقق صاحب شرایط تو اینها اعلمه، ما میتونیم با رجوع به کتب و مصنفات بتوانیم اعلمیت و اوریت را تشخیص بدیم. بعد مرحوم اردبیلی رو اضافه کرده، فرموده خب حالا اگر شد تشخیص بدیم، اونایی هم که میگن اجماع داریم بر این که تقلید اعلم اوره لازمه در فرض تشخیصه، اما اگر تشخیص نداریم نوبت به چی میرسد؟ بله تقیید. حالا الان تشخیص نداریم از میون این 100 نفر کدوم علمن، از میون این 10 نفر کدوم علمن. اینجا نوبت به تأخیر میرسه. عقلا مرحوم شیخ انصاری به این قسمت اول کلام اردبیلی اشکال کردن، فرمودن رجوع به کتب و مصنفات قیمت علمی و ارزش علمی افراد را این نمیتونه معین بکنه. این اثر این کتاب هایی هم که الان انسان مخصوصا داره میبینه، مثلا یه مطلبی هست دیگران آمدن جواب دادن، این صاحب کتاب میاد جواب دیگران رو به عنوان جواب خودش مطرح میکنه. الان خیلی فراونی قضایا یه مبنای اصولی رو یه آقای در اصول وقتی میبینیم مبنا ماده مرحوم میرزای نایینی میاد به عنوان خودش مطرح میکنه، یا برای مرحوم محقق اصفهانیه. این فرمایش مرحوم شیخ فرمایش محکمیه. ایشون فرمودن رجوع به کتب و مصنفات این نمیتواند ارزش و قیمت علمی اشخاص رو معین بکنه. لذا باید این حرف اردبیلی رو گذاشت کنار که ما برای اعلمیت داریم سراغ کتب و مصنفات. بهترین جواب از این دلیل اینه، اولا اجماعی نداریم بر اعلم و اورنگ، این یک. ثانیا بر فرض اینکه چنین اجماعی هم باشه، این رجوع به اعلم قوره در فرض امکانه، اما در فرض اینکه ما تشخیص نداریم و امکان نداشت دیگه اعلم قوره هم تعین نداره. این هم دلیل پنجم. چطور میشه آخو با توجه به این جهت ببینید یک کسی فرض کنید آمده بود یکی از این کتاب های خیلی مهم تمامشو مشخص کرده بود از سطر فلان تا سطر فلان از فلان کتاب نوشت، این اون کتابه، از سطر فلان تا سطر فلان این کتاب دیگره، تمام رو به صورت تجزیه کرده بود و اثبات کرده بود که این کتاب 95% عبارات دیگران. خب وقتی این چنین خب نه حالا شما یکی دو نفر رو بالاخره مخواهد بگید علامه از مثلا چی علمه اون دیگری چی، نمیشه اینطوری هست. بله تا یه حدی انسان میتونه آشنایی پیدا کنه. بله خب در حق علامه و شیخ و محقق نمیشه این حرفا رو زد، این افراد نمیشه در مورد این حاضر، ولی بالاخره خود کتاب فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از اون شنا، حالا ما علامه رو میشناسیم، ما محقق رو میشناسیم، یکی از میگه علامه رو نمیشناسه، آیا کتاب رو ما میتونیم بلا سرا بدیم برای قیمت علمی اشخاص؟ اینو مرحوم شیخ قبول ندارن، مرحوم اردبیلی قبول داره این نظریه رو، اما شیخ فرمونه کتب کشف از مقدار فضیلت نمی کنه. پس ندیده هم میشه کتاب به ما و کتاب لا یدلو بر مبلغ علمی افراد. در اعلمیت اونی که هست این است که قدرت بر اثبات نظریه خیش رو چه نحوی داشته باشه که قدرت بر پاسخگویی به همه اشکالات داشته باشه. ببینید اگر یک مجتهدی به مجرد اینکه به نظرش یک سوال و اشکالی وارد شد دیدید تزلزل رو پیدا کرد، این دلیل برای اینکه مجتهد نیست. مجتهد قوی خبرتون به عالم اون کسی که اگر وقتی یک حرفی رو زد و استنباط کرد اگه صد اشکالم بهش وارد بشه باز دست از حرفی بر نداره، مگر اینکه واقعا بعدا به یک دلیل خیلی قوی‌تری برسه که خب یه تصمیم باید باشه. لیلا الان امروز میری این حرف رو میزنی، یه مطلب میزنه، فردا یه مطلب دیگه میگه، این قوت نداره. قوت علمی رو باید با ده اشکال رو، یعنی وقتی شما یه اشکالی میکنید میتونه جواب بده یا نه، میتونه از نظری اشتباه بکنه یا نه، میتونید بفهمید. اما الان من میام فرض کنید یه فتوای فقهی رو جیلی میستن، تمام ادله کسانی که قائل بینن اونا رو میارن، اشکالاتی هم که دیگران کردن اونا رو میارن، جوابایی هم که دیگران از این اشکالات دارن اونا رو میارن، در همین حدی که بتونن فقط جمع کننده حرفا باشن. کتاب هم کتاب مثلا دستان خوب شاید بشه، ایشتو میتونه مبلغ علمی ما رو برسونه، قدرت علمی رو چطور میتونه برسه. به نظر من حرف مرحوم میشه این حرف درستیه، یعنی تا یک حدودی این اجتره برای این که میفرمایید تا یک حدودی بله، تا یک حدود. الان من به شما عرض بکنم که در همین زمان ما بعضی ها میان در کتاب و قصورشون نظر مرحوم آخوند رو میارن، درست؟ اما وقتی شما باشون جلسه داشته باشید راجع به نظر مرحوم آخوند باشید بحث کنید، آخرالامر به این نظر میرسید که اصلا نظر آخوند رو نفهمیده، اما نظر آخوند رو کتابش آورده دیگه تجزیه کرده، یک دو سه چهار، ولی آخرالامر که آخوند چی میخواد اینجا بگه متوجه نشد. شما حالا ما همین روزا در اصول بحث واجب تخییری داریم و نظریه مرحوم آخوند در واجب تخییری، از خود اینهایی که دارن کفایی میگن و چند دوره میگن سوال کنید بگید آن نظر آخوند در واجب تخییری چیه؟ یعنی واقعا دقائقی تو نظر آخوند هست که انسان باید انقدر دقت بکنه قدرت شوش تا او رو به درست بیاره. علایانه نمیشه به مجرد نوشته عرض شد انسان این حرف رو زد. بله راجع به حاشیه بر عروه یه وقتی وارد بزرگوار ما نقل میکردن از ظاهره مرحوم آقای بروجردی یا از یکی از بزرگان دیگه که اصلا برای اعلمیت و افتحیت پیش از حاشیه عروه فهمید که کدام اعلم هم کدام افتن. اما اینم در صورتی که این حاشیه رو خودشون نوشته باشن، حاشیه دیگر رو نیده باشن، یعنی وقتی این مسئله رو بررسی کردن بیان یک حاشیه دقیقی به این مسئله بزنن پیش فهمید که این آقا دقت علمی شده بلا حاشیه که دیگران نوشته هم رو بردارم بیارم اینجا ببینیدن اینکه چه میشه. حالا یالن از مجرد کتب و تصانیف انسان بخواد اعلمیت رو بفهمه، حالا لااقلش این است که به نظر ما مشکله، یعنی به زودی به راحتی نمیشه فهمید و اشکال این دلیل پنجم همون است که عرض کرد. دلیل ششم، قائلین به عدم جواز تقلید مگه. در دلیل ششم گفتم قول به جواز تقلید مگه این از وجودش عدم لازم میاد، قلیل الجدوا فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه این عامی اگر بخواد در مسئله جواز تقلید مجد به یک مجد رجوع کنه، مثلا فرض کنید میرزای قمی گفته تقلید مجد جایزه، الان یک عامی که در زمان ما خب این الان ما تقلید مجد کنه دیگه، دو راه داره، یا باید به مجد رجوع کنه، یعنی مجدی که میگوید یجوز و تقلید المجد، خب این اشکال چیه؟ بله؟ دو لازم میاد. این اگر بخواد در جواز تقلید مجد به مجد رجوع کنه این دو لازم میاد، چون رجوع به او متفرع بر جواز تقلید میته، جواز تقلید میت هم متفرع بر فتوای همونه. این دور لازم دیان. راه دوم این است که به حی رجوع کنه، یعنی بیاد به یک حی رجوع کند که اون حی میگوید یجوز و تقلید میت. اون وقت میگن آقا این خیلی بعیده که یه نفر بخواد در این یه دونه مسئله به حی رجوع کنه که حی بگه یجوز و تقلید میت ابتدا بعد به برکت این فتوا بره سراغ میت از انبار تقلید بکنه. یعنی بعیدون عن الاعتبار. خب تو که اومدی تو این یه مسئله رجوع به این حی کردی، تو بقیه مسائل هم به این رجوع بکن. این دلیل هم دلیل درستی نیست، به جهت این که شما مثلا در مسئله بعدن نمیخونید، در مسئله بقای در میتی به اذن یک مجتهد باقی میمونه، اونجا چی میگید؟ میگید فقط رجوع میکند به این مجتهد در مسئله جواز البقا، اما در بقیه مسائل باقی میمونه بر مرجع تقلید خودش. خب اینجا همین حرف رو بزنید. به عبارت اخرى این استبعادی که در این دلیل شد، این استبعاد رشی برش نیست. ما ببینید الان زید یا آقا من در جواز تقلید ابتدایی رجوع میکنم به امر، همین که امر خب تقلید ابتدایی جایزه، چون من امام یا مثلا آقای خویی یا فرصای نائینی رو از این احیا خیلی قوی تر میدونم، از این به بعد دیگه میخوام برم به رساله نائینی یا صاحب جواهر عمل بکنم، چه اشکالی داره؟ لذا این دلیل هم دلیل درستی نیست. نه حالا الان مخواد الان ابتداعا به یه میتی رجوع کنه برای تقلید. این دو راه داره، یا اول باید بره سراغ میت این مستلزم دوره، یا باید بره سراغ حی. اینا میگن بعیده که بگیم آفی این یه مسئله بره سراغ حی، تو بقیه مسئله بره سراغ میت. ما میگیم چه بعدی داره؟ چون بقیه مسئله خیلی مهمیه، این در مسئله جواز تقلید میت سراغ این آقا میره، اما نائینی رو در معاملات اینقدر قوی میدونه، صاحب جواهر رو در عبادات اینقدر قوی میدونه، در بقیه مسائل در سراغ اونها، خصوصا اگه تبعیض در تقلید رو جایز بدونیم که جایز هست، نتیجه میشه تو معاملات در سراغ نائینی، تو عبادات در سراغ صاحب جواهر یا شیخ انصاری، یکی از اینها. خب اینم دلیل ششم که ملاحظه فرمود اشکال داره. دلیل هفتم که آخرین دلیل اینها، گفتن آقا کسی که میخواد رجوع به میت کنه، این میت دو صورت داره، یا این میت با احیا مساویه یا اعلنه. اگر مساوی باشه، گفتن ادله حجیت قاصر از شموله، یعنی فرض معرفه این است که یه میتی که الان قولش با احیاشیه مخالفه، مثلا میت میگه اهل کتاب نجسن، احیا میگن پاکن، حالا فرض کردیم به این میتی که میخواییم رجوع کنیم، این میت با احیا مساوی هست. اگه مساوی باشن اصلا ادله حجیت شامل این نمیشه. چرا؟ چون اجماع قائم است بر این که اونجایی که دو تا مجتهد مساویان شما مخیری، این تخییر رو که اجماع میگه و عقل میگه قدر متعقلش در اونجایی که بین دو تا حی باشه، اما اونجایی که یک مجد و یک حیه، ادله حجیت شامل این نمیشه. این یک. اما اگر فرض کنیم که اون میت اعلم باشه، اگر فرض کردیم که میت اعلم باشه، در اینجا خب عقلم میگه که در جایی که دوران امرین اعلم و غیر اعلمه باید رجوع به علم بکنید. منتها در اینجا یک جهت دیگری وجود داره و اون این است که ما نمیتوانیم به این حکم عقلی و این سیره عقلایی، که سیره عقلایی هم میگه آقا اگه 1000 نفر باشن یکیشون هم میت باشه در 1000 سال پیش اعلم باشه قول او معتبر و مقدمه، اینجا نمیتونیم به این سیره عقلایی عمل بکنیم، برای که لازمش این است که در تمام اعثار مجتهد منحصر در یه نفر بشه. اصلا بگیم بعد از ائمه ما فقط یک نفر رو داریم که جواز تقلید داره و این برخلاف ضرورت مذهب شیعه است. پس چیز خلاصه دلیل هفتم، اینا میگن شما که میخواید مجد رجوع کنید، مجد دو صورت داره، یا مساویه یا اعلم. اگر مساوی باشد عدله حجیت قافر از شموله، اگر اعلم باشد خالی فاسدش این است که باید بگیم فی جمیع الاعثار، چون در جمیع اعثار یه نفر اعلم از هر از واقع، رجوع به او لازمه، رجوع به یک مجتهد بعد از ائمه لازمه و این برخلاف ضرورت مذهب شیعه. این دلیل هم دلیل درستی نیست، برای اینکه اولا ادله حجیت منحصر در اجماع و سیره عقلایی نیست که ما بخواییم به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. قدر متیقن در جای میگیرن که دلیل دلیل لبی باشه و ادله حجیت منحصر به ادله لبیه نیست. و ثانیا همون حرفی که در اون دلیل زدیم، تشخیص اعلم حتی در زمان ما خیلی مشکله، تا سی برسد به زمانهای گذشته و جایی که تشخیصش مشکل شد، عقل و سیره عقلایی انسان رو مخیر میدونه بین قول میت و قول حی. بنابراین این دلیل هفتم هم دلیل تامی نبود. ملاحظه فرمودید 7 دلیل اقامه شد در این که تقلید ابتدایی میت جایز نیست، اینا همه مخصوص بود. حالا بحث فردا این است که ادله کسانی که تقلید ابتدایی رو جایز میدونن اونا رو هم بررسی کنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای در این مسئله می رسیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.